تأییدات خداوند متعال و توجهات خاصه حضرت ولی عصر بحث رو شروع میکنم. پس تکرار میکنم این زبان عبری که در جلسه گذشته داشتیم، این منظور همون زبان خاص یهودیان جهود هست. به مصری ها به طور کلی ربط نداره، مصری ها خودشون داستان دیگری دارن و خط باستانی مصر چیز دیگریست که یکیش همون خط مقدسشون مثلا هیروگلیف و اینطور چیز هست که خب مطرح. حالا و مرتن اخرى خضع هذا النظام، قبل از اینکه مرتن اخرى رو عرض کنم، واژه مشائین اونجا بود. عرض کردم که خودتون یه توجهی بفرمایید به این تعبیر مشا. ببینید دو تا گرایش مشخص و کلی در فلسفه وجود داره، یکی گرایش مشا، یکی هم گرایش اشراق. گفته می شود که مشا رو ارسطو تأسیس کرده و اشراق رو افلاطون. در ارتباط با اولی چندان بحثی نیست و میشه قبول کردش که مشا مؤسسش ارسطو باشه، اما در ارتباط با دومی اشراق، اون فلسفه اشراقی که در میان مسلمین مطرحه، این که بگیم این نحوه گرایش فلسفی مؤسسش افلاطون باشه محل بحثه و اشکاله. مثلا شهید مطهری نمیخواد این مسئله رو بپذیره و براش مشکله که بپذیره این گرایش اشراقی به این سبکی که بین فلاسفه مسلمان برقرار شد، این رو اول افلاطون مطرح کرده باشه. حالا به جهت قرائنی، اما اون طرفش چندان بحثی نیست که ارسطو مؤسس فلسفه مشائه، منتها تو فضای مسلمین رئیس مشائین رو بو علی میدونن. حالا چرا فارابی ندونن؟ فارابی که مقدمه بر بو علیه. فارابی یه مقدار گرایش های طور دیگه در نوشته هاش هست، هرچند اهل استدلال اهل منطق و اینا هست، اما یک بوی عرفانی از نوشته هاش میاد، برخوردهای ذوقی هم در ایشون یه مقدار احساس میشه و ضمناً نوشته های بو علی بیشتر، نفوذ بو علی و شاگرد پروری بو علی هم خیلی بالاتر از فارابیه، از نظر نفوذ عملی عرض میکنم. و بالاخره این بو علی بود که فلسفه رو با چهره مشا در میان مسلمین متداول کرد. حالا این فلسفه مشا، اون چهره و خصیصه اصلیش چیه؟ آن چیزی رو که مشخص فلسفه مشا به عنوان مشخص ذکر میکنن، همین استدلالی محض بودنه. اینا استدلالی محضه، فلسفه مشا اینه. حالا کار نداریم همین بو علی رو که میگن رئیس مشا این هست در بین مسلمین، ایشون اینطور نبود که به غیر استدلال اصلا توجه نداشته باشه، بلی خب گرایش غالبش همون حالت مشایی بود. به اشخاص کار نداشته باشیم، خود این مکتب رو کار داشته باشیم، اینطوریه. مکتب مشا میگه که ما به دلیل کار داریم، فقط هرچی رو که دلیل اقتضا بکنه، استدلال های عقلی راه نمای ما هستن. فلسفه اشراق به دلیل کار داره، برای دلیل احترام قائل هست، اما میگه که انسان با دو بال پرواز میکنه، یکی بال تعقل و مغز و ذهن، یکی هم بال دل، اشراقات قلبی. اینها هم برای ما حقایقی رو روشن میکنه. و اگر آدم فقط دنبال استدلال باشه، فردی خشک میشه و خیلی از حقایق رو ازش غافل میشه. کسی هم که فقط دنبال دل، امور ذوقی و فقط اشراقات و با استدلال کنترل نمیکنه اینها رو، این آدم هم گاهی گرفتار یه بافته های غیر منطقی و سخنان و تخیلات و امور حتی خرافی ناصحیح میشه که خیال میکنه اینا یه چیزی هست. این دوتا اگه با هم توأم بشه موجب پرواز انسان میشه در عالم حقایق، آدم به حقایق خیلی بهتر دست میابه. حالا عرض کردم میگویند افلاطون مؤسس این بوده، اما مرحوم شهید مطهری و خلاصه بعضی از اندیشمندان برشون مشکله که بگن افلاطون مؤسس این طور چیزی بوده، اما شیخ اشراق در میان مسلمین بله ایشون این طور حرکتی داشته، شیخ شهاب الدین سهروردی. اینا از یه سلسله حدیث ها هم استفاده کرده بودن و راهنماشون بود. من به عنوان نمونه عرض میکنم این حدیث مثلا خیلی مورد توجه اشراقیان بود که من اخلص لله 40 صباحا جرت ینابیع الحکمت من قلبهی علا لسانه. کسی که 40 روز خودشو برای خدا خالص بکنه اون وقت چشمه های حکمت از قلبش بر زبانش جاری میشه. فقط این نیستش که آدم به مدرسه بره و پای تخته بر آدم حقایق رو تبیین بکنن، نه، اینم یه جوره که خودتو خالص کن، قطره وجودتو هر اندازه زلال بشه نور حقیقت به همون اندازه در او میتابه. چون صحبت از تابش و اینا هست، این گفته میشود مکتب اشراق. حالا مشا، حالا دیگه بحث مفصل میشه که مشا رو چرا میگن مشا، با اون محتوای مشا خیلی سازگار نیست. حالا این اصطلاح شده مشا. گفته میشود که افلاطون وقتی تدریس میکرده مثلا راه میرفته و از اون باب مثلا گفته شده مشا. اون شما همین رو کار داشته باشید، استدلالیان و مشایان، همین میتونیم بگیم استدلالیان و این طرفی ها که هم استدلالی هن هم اهل دل، دوتا با هم. خب خوب استفاده بکنم برای مطلبی که در پاراگراف آخر هست و اون این که ببینید فارابی سخنان اول رو گفت، ابن سینا اومد خیلی مشخص فلسفه مشاع رو جا انداخت، این مسئله گذشت. جمعی از متکلمین در برابر فلاسفه موضع گرفتن و همینطور جمعی از عرفا. اینا عقیدشون بر این بود که این فلاسفه مردم رو به جای اینکه به کعبه ببرند به جاهای اشتباه میبرند. اینا خیال میکنند که به کعبه میرسند اما در واقع به جای دیگر میرسند. و عرفا که همون ندا برداشتن که پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود. متکلمین هم گفتن که به ما فضولی نیومده که مستقل بنشینیم و فکر کنیم و بخوایم به مطلب برسیم، باید نگاه بکنیم ائمه و پیامبر چه فرموده. البته برای متکلمین یک سوء فهمی پیش اومده بود، حالا این بحثش مفصل میشه. در هر صورت متکلمین برای خودشون دم و دستگاه جدایی درست کردن، بحث‌های در واقع هستی شناسانه میکردن اما تو فضای اصول عقایدی و اون وقت اونم بر اساس بیشتر حسن و قبح، حسن و قبح ذاتی، اون بر خدا قبیح هست، اینا بر خدا واجب است این مسئله و این تا چیزا، این سبکی چون حرکت میکردن لذا فلاسفه هم گاهی اوقات حتی طعنه آمیز میگفتن که حکمت اینها جدلیست چون بر اساس حسن و قبح حرکت میکنن. حسن و قبح هم مثلا از مشهورات حساب میآوردن و میگفتن برهان، یعنی قیاسی که از مشهورات باشه جدله، در واقع برهان نیست. خب متکلمین فلاسفه رو قبول نداشتن، فلاسفه هم متکلمین رو. بعد دو دسته دیگه هم بودن، گفتم یه دم که عرفا بودن، عرفا هم هر دوی اینا رو قبول نداشتن. اون متکلم رو میگفتن که این آدم قشریه، متشرع قشریه، درست به عمق مطالب توجه نداره. اونا هم فلاسفه هم با این مغز موششون میخوان مثلا کبریا رو درک بکنن، مگه عقل به اینجاها میرسه و باید آدم با پای دیگری حرکت بکنه به اونجاها برسه. بعدم اشراقی هم که یه چیزی بودند بینابین، تقریبا هم استدلال رو و هم مسئله ذوق رو قبول داشتن. منتها در این حال به صورت چهار فرقه اینا همینطور بودند تا زمان مرحوم صدرالمتعلهین. صدرالمتعلهین با اون استعداد بالاش و روح پاکش، مرد بسیار متشرع و با تقوایی هم بوده. حالا بعضی مسائل که نقل میکنن اونا یه نوع بی‌انصافیه در قضاوته. مرد بسیار خلاصه وارسته اوست، اهل سیر و سلوک هم بود، اهل استدلال های خیلی قوی هم بود، یعنی یک منطقی درجه یک هم بود واقعا و متنای منطقی هم داره و در کلام هم خودش ید طولایی داشت. خب شما ببینید، عارف هست، استدلالی هست و به کلام هم مسلط، لذا توانست که اینها رو به یه نوع آشتی برسونه. اون عارف رو بهش گفت که شما اینطور برخورد نکن، استدلال چه تعارضی داره با یافت‌های عرفانی اگه واقعا استدلال باشه؟ بعد به فیلسوفم گفت که عارف راستین رو مسخره نکن، چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست. یه مقدار فکر کن، ممکنه تو سخن شناس نباشی و خطا اینجا باشه. حالا و با اون بیان روان و قوی خودش توانست که یک الفتی ایجاد بکنه و تقریبا میشه گفت زمان صدرالمتعلهین یک نقطه عطف بسیار بسیار مهمه در فلسفه ما، که ایشون تأسیس کرد حکمت متعالیه رو، اسم حکمت خودش رو گذاشت اصلا حکمت متعالیه، که این یه مجموعه ایست از همون برداشتا. در اسفارش ما این حکمت متعالیه رو برخورد داریم. استدلالی صحبت میکنه، بعد که استدلال ها تمام شد تازه شروع میکنه به بعضی از برخوردهای عرفانی که آی برادری که مثلا خدا قلب تو رو به نور ایمان روشن کرده، حالا بشنوی اینطور حرفایی هم وجود داره. منتها چون از اون طرف به شدت استدلالی و قوی پیش اومده، دیگه نمیتونه اون فیلسوف پوزخند بزنه که آه شروع شد بافتنی ها، شروع شد، شروع کرد به بافه. نه، خیلی قوی بود و همون به فرد فیلسوف میگفت کجاشو اشکال داری. اتفاقا بعد از ملا صدرا دیگه همین رایج شد، کسی رو که بشه روش حساب کرد ما پیدا نمی کنیم که خلاف مشی ملا صدرا حرکت بکنه. شخصیت های بزرگی که بعدن پیدا شدن، خب چهره های شناخته شده مثل حاج ملا هادی سبزواری و بعدم معاصر علامه طباطبایی و بعد از علامه طباطبایی اساتید فعلی، می بینیم اینا اصل اون حکمت متعالی ملا صدرا برشون حاکمه، حد اکثر یک صحبت های مثلا مسائل خاص اضافه بکنن، اون اصول دیگه برقراره. خب روش ملا صدرا رو اگر کسی سوال بکنه، چون یه ذره این غلط اندازه برای بعضیا، حتی دیدم در بعضی نوشته ها گفتن ملا صدرا اشراقی بود، نه، همینجا یه ذره مغالطه میشه. بله روشش روش اشراقی بود، اما فلسفش فلسفه اشراق نبود. فلسفه اشراق اون چیزی است که شیخ شهاب الدین سهروردی آورد و در حکمت الاشراقش منعکسه. توجه میکنید فلسفه اشراق یک اصطلاحه و یک منظومه معرفتی است که اونطوری بحث میشه. بله ملا صدرا روشش روش اشراقی بود، چون که اشراقیات چیکار میکردن؟ میگفتن هم استدلال هم دل. ملا صدرا گفت این حرف درستیه و با این کارش هم اشراقی ها رو جذب کرد، هم مشائین رو رام کرد، چون استدلال رو بالاخره با خیلی موضع بالا وارد استدلال می شد، هم عرفا رو، و چون خیلی جالب با مسائل عقیدتی هم به سبک فلسفی برخورد کرد، متکلمین رو هم منقاد ساخت. البته پایه این که کلام بیاد به سوی فلسفه رو خواجه نصیرالدین طوسی گذاشت، ولی ملا صدرا خیلی موثر بود توی این مسئله. ولی حتی بعد از ملا صدرا هم میبینیم تو این بخش بعضی ها هنوز مقاومت میکردن و میشه گفتش که کسی که در این زمان ما خیلی زیاد مؤثر بود که کلاس اصول عقاید با بحث های واقعا عقلی برگزار بشه شهید مطهری بود. لذا گاهی اوقات تعبیر میکنن شهید مطهری مؤسس علم کلام جدید، اینطور چیزی گاهی تعبیر میکنن. بله مؤثر بود. خب تأثیر زیاد رو میخواییم بگیم ما، بله علامه طباطبایی هم خب همینطوری بحث میکرد قبل از اینا. خواجه نصیر شروع کرد کار رو، هی ادامه پیدا شد، ملا صدرا شدیدش کرد، بعد همینطوری تا اینکه میبینیم دیگه شهید مطهری میاد اون دوره مقدمی بر جهانبینی اسلامی رو مینویسه که کتاب اصول عقائدیه، ولی نگاه میکنید از مقولات فلسفی استفاده شده. اینو باید بدونیم که یه زمانی بود که یک دیواری کشیده بودن از دیوار برلن ناجورتر که شما اونور ما اینور، هر کی بخواد از اونور به اینور بیاد با تیر میزنیمش. کسی که مال کلاس اصول عقایده اگه بفهمیم رفته کلاس فلسفه، پس باید از این کلاس بره بیرون. و اگر یه نفری که مال کلاس فلسفه بود میومد این تو این یکی، دیگه با صورت به تحقیرآمیز بهش نگاه میکردن که این از همون جامد اندیشان و جزء حکمت‌های جدلی و این مثل این که حالیش نمیشه بحث‌های برهانی. بعدها این دیوار برداشته شد به همت مردانی، عرض کردم آغازش خواجه نصیر، بعد دیگه و مرتن اخرى خضعها و نظام الفلسفی لنقد المجهری، مجهری الذي نهز به علماء و مثل الغزالی و ابی البرکات البغدادی و الفخر الرازی. بار دیگر این دستگاه فلسفی تحت یک نقد ذره‌بینی قرار گرفت. مجهری ذره‌بینی، مگه کی نقد شده بود که حالا مرتن اخرى شد؟ گفتم یه برخوردی اونجا اشاره کلی داشت که من جملتهم علماء الکلام والعقاد الاسلامیه فد به مواقع فهم المختلفه درسو مسائل الفلسفه الالهی الى آخر. اونجا یه نوع برخورده انتقادی گوشه کنایه ها بودا قبل از فارابی. بعد فارابی اومد و بعدش هم بو علی سینا این حکمت مشاع توسعه پیدا کرد. برای بار دیگر این بحث رفت زیر سوال از طرف یکی مثل غزالی که میدونید اومد اون کتاب تهافت الفلاسفه رو نوشت. یه شخصیت عجیب و غریبیه این غزالی و صحیحش هم غزالیه، غزالی گفته نشه، این منصوب اون الال غزاله. غزاله هم یه آبادیست همون طرف های توس. حالا ایشون سرنوشتی هم داره که قابل مقایسه است با سرنوشت دکارت که در اروپا، منتها ایشون کی و دکارت قرنها بعد از غزالی پیدا شد. دوارد علوم معقول شد، منقول شد، مدتی تدریس کرد، خیلی شاگردهای زیادی جمع شدن، محبوبیت پیدا کرد، یک بار گرفتار بحران فکری شد و تو همه چیز شک کرد و دیگه گوشه‌گیری رو انتخاب کرد. مدتی رنج‌های فراوان کشید. این آخه این خراب شدن دست نظام فکری خیلی خوب اذیت کننده است. فشارهای روانی زیاد بهش اومد. تو همه چیز، از همه چیز بدش اومد و از هر چیزی، هر مسئله‌ای رو تو شک کرد که اینا راست باشه، درست باشه. وقت مجدداً یک دستگاه فکری جدید ساخت که لذا یه شخصیت آبدیده‌ایه. اون وقت ایشون یک حمله عجیبی داره به فلاسفه. در این حال آدم نگاه میکنه که حالا بحث طولانی میشه، ایشون خودش در واقع فیلسوفه و این حملش به فلاسفه یه سوء فهم‌هایی براش پیش اومده، یه چیزایی رو آنچه را که خودش تصور کرده. ولی خب حمله‌های ایشون همون النقد المجهری که یکی از ناقدین ایشونه، خب خیلی مؤثر بود که افراد تو فلسفه یه مقدار دقیق تر بشن. لذا ابن رشد اومد تهافت و تهافت رو نوشت، درست مقابل تهافت الفلاسفه، منتها همین بحث و درگیری به پختگی مسئله کمک کرد. خب غزالی 450 متولد شده، 505 فوت کرده، پس میتونیم بگیم که ایشون از علمای قرن پنجمه، چون از قرن ششم 5 سالی رو درک کرده، پس از علمای قرن پنجم هجریه. ابوالبرکات بغدادی ایشون طبیب و فیلسوف یهودی بود، منتها اواخر عمرش گفته شده که مسلمان شد، در قرن ششم زندگی میکرده. پس غزالی مقدم است بر برکات بغدادی. ایشون هم کتاب فلسفی داره، از نظر عبارت خیلی گویا و جالبه، منتها خب نقد کرده خیلی از مسائل فلسفی رو. فخر رازی هم که حتما همه شنیدین، اصلا ایشون رو میگن امام المشککین، پیشواه تشکیک کننده ها، گاهی هزاران نفر سر جلسه درس شرکت میکردن، تازه بعد از درس هم وقتی حرکت میکرد نوشتن که 300 تا باز از شاگردها دنبالش بودن، هی تو راه هم باهاش صحبت، اینقدر نفوذ درسی داشت. در این حال سر درس گاهی تشکیکاتی رو القا میکرد که ذهنها مشوش میشد. خب منتها خب این برخوردها موجب یه پختگی هایی شد. فخر رازی: و من ناحیت اخرى فقد اسس سهروردی مذهبا جدیدا باسم المذهب الاشراقی مستفیدا من آثار حکمای ایران القدیمه و مقارنتها به افکار افلاطون و رواقیین و الافلاطونیین المحتسین. از ناحیه دیگر جناب سهروردی، همون شیخ شهاب الدین سهروردی، سهروردی بازم داریم، ما شیخ شهاب الدین رو داریم میگه. سهرورد یه آبادی است نزدیکای زنجان. حالا 549 متولد شده، 587 فوت کرده، بنابراین کل عمر ایشون در قرن ششم قرار میگیره و چندانم عمر نکرده، دقت کنید چندان عمری نکرده. فخر رازی عرض کردم، نگفتم اون که ایشون متولد ریه، اصلا نمی که میگن رازی، برخلاف قیاس غیر قیاسی منصوبون الی ری رو میگن رازی. در 544 به دنیا اومده، بعد 606 از دنیا رفته، 6 سال از قرن هفتم رو درک کرده، پس میشه گفت ایشون هم از همون اندیشمندان قرن ششمه نه هفتم. حالا فخر رازی بودا، این قاطی نشه برای بعضی، الان که 544 و 606 رو گفتم این فخر رازی بود. سهروردی 549 متولد شده، 587 فوت کرده، 30 و اندی ایشون عمر کرده، حالا 36 سال، یا مثلا اگه هجری یه شمسی حساب بکنیم یا قمری یه ذره متفاوت میشه، خلاصه حدود 36 سال ایشون عمر کرد. بعد از طرف عازل قضات شهر و بعضی از افراد ایشون محکوم به کفر و زندقه شد، بعد اعدامش کردن، اینجور که نوشتن، هرچند ابهام در نحوه کشته شدنش، ولی در هر صورت ظاهرا اعدام شده ایشون. و عجیبه که کسی حدود 36 سال عمر کنه، اینقدر تصنیفات داشته باشه، مصنفات داشته باشه. مصنفاتش هم واقعا بعضیش خیلی مشکله، مسائل حتی ریاضی غیره اینا هم داره، فقط یه متافیزیک و بسیار فلسفه نیست. خب ایشون اسس مذهبا جدیدا به اسم مذهب اشراقی، در حالی که ایشون استفاده کرده بود از آثار حکمای ایران. حکم القدیم صفت است برای حکما، نه برای ایران، حکمای قدیمی ایران. و مقارنتها، و این به اصطلاح نزدیک کردن این و مقایسه این مطالبی که از حکمای ایران باستان انتخاب کرده بود، مقارنتها به افکار افلاطون و رواقیان که دسته‌ای بودند بیشتر بعد از ارسطو ظاهر شدند در یونان، و افلاطونیان جدید. ایشون نوشته هاشو نگاه کنید، خیلی از پهلویین فرس اسم میاره، همون پهلویین پارس که همون حکمای قدیم ایران بوده. و این که میبینید اون حکمای ایران باستان که خب مشی عرفانی داشتن، افلاطونیان جدیدم همینطور. افلاطون هم خودش باز نسبت به ارسطو و سنجیم یه مقدار اهل ذوق بوده، عشق افلاطونی و اینا همین مقدار مشهوره، یه اهل این چیزا بوده. لذا با توجه به اینا یه مکتب فلسفی درست کرد که غیر از اشراقی، غیر از مشائی بود، ذوقی مقدار بود. ولعل السمت الغالب علی هذا المذهب هی الافلاطونیه، شاید بشه گفت اون نشانه غالب این هذا المذاهب، این مذاهب، همون افلاطونیت باشه. این هذا المذاهب اصلاح نشده در کتابای شما، مذهب باید باشه. هرچند من کتابم کتاب غیر اصلاح شده است، ولی طبیعیه این باید مذهب باشه. و به هذه سوره توفرت الارویه لمسارعت الافکار الفلسفیه، و به این صورت زمینه فراهم شد برای درگیری افکار فلسفی. فنمت و نوجت اکثر و اعظمه، پس اون وقت به جهت خود علی علیه السلام هم میفرمایند که حیات العلم به نقد و رد، اصلا زندگی علم و پویایی او به اینه که نقد و رد بیاد تو کار. حالا ایشون میگه توفرت الارضیه لمسارعت الافکار الفلسفیه فنمت، پس این افکار فلسفی نمو کرد، نوجت، پخته شد بیشتر و بیشتر. و مرت قرونون ظهر فیها فلاسفتون کبار من قبیل نصیر الدین توسی و المحقق دوانی و سید صدرالدین دشتکی و شیخ البهائی و المیرداماد. بله، قرنهایی گذشت که در این قرنها ظهور پیدا کردند فلاسفه بزرگی از قبیل همون خواجه نصیرالدین طوسی. ایشون ماله، یعنی تولدش 597، فوتش 672، از قرن ششم فقط 3 سال رو درک کرده، اونم دوران کودکیش. پس ایشونو باید از علمای قرن چندم حساب بکنیم؟ هفتم دیگه. بله، از فلاسفه قرن هفتم محسوب میشه. 672 فوت کرده. و محقق دوانی، محقق دوانی، حالا در مورد اسمش چند جور صحبت شده، وقت گرفته میشه، جلال الدین محمد ابن اسعد یا سعد یا سعد الدین ابن اسعد، چند جوره گفتشون رو کار نداریم، کازرونی بوده. خلاصه از حکما و متکلمین بزرگه. 26 تا اثر از 26 کتاب ازش در همین لغتنامه ده خدا میبینیم که نام برده شده. حالا ممکنه بعضی از آثارش هم از بین رفته باشه. کی متولد شده معلوم نیست، اما فوتش 902 یا 907 یا 908 یا 918 یا 928. در هر صورت لازم نیست همه رو یادداشت کنید، بالاخره 900 اندی، و این 900 اندی به 950 هم نمیرسه. خلاصه تو همون اوائل قرن دهم فوت کرده، حالا از قرن دهم یا 2 سال رو درک کرده یا 7 سال یا میرسه به 28 سال. در هر صورت پس ایشون باید مال قرن هشتم محسوب بشه، پس بعد از خواجه نصیر هست. این نکته مهم، خواجه نصیر مال هفتم بود، ایشون مال هشتم محسوب میشه. من تعبیر اشتباه کردم، ایشون نهم و خواجه نصیر گفتیم هفتم، بنابراین یه فاصله بیشتر هم هست. حالا سید صدرالدین دشتکی، ایشون هم باز تولدش مشخص نیست، اما فوتش رو 940 یا 948 یا 949 گفتن. در هر صورت تو نیمه اول قرن دهم ایشون فوت کرده، منتهی این فوت کردن با اون قبلی فرق داره. این دوانم عرض کردم، این دوانی بعضی جا میگن اشتباهه، دوانی همون دوان یه جایی در هم قسمت های کازرون، اون قبلی افتاد توی قرن هشتم. اما ایشون چون یا 40 سال یا 48 سال یا 49 سال از قرن دهم رو درک کرده، ایشونو باید تو فضای قرن دهم هم بپذیریمش. بلکه میشه گفت اصلا ایشونو باید بگیم مال قرن دهم، چون این 40 سال 40 سال آخر عمره و 40 سال آخر عمر موقعی است که آدم دیگه شروع کرده به افاضه و افاده. خب ایشون رو گفتن که جامعه معقول و منقول بوده، چون هم در کلام هم در حکمت هم در فقه دست داشته. کی؟ صدرالدین دشتکی رو عرض کردن. شیخ بهایی هم که دیگه همه میشناسیمش، اسمش محمد. بلکه میشه گفت اصلا ایشونو باید بگیم مال قرن دهم، چون این 40 سال 40 سال آخر عمره و 40 سال آخر عمر موقعی است که آدم دیگه شروع کرده به افاضه و افاده. خب ایشون رو گفتن که جامعه معقول و منقول بوده، چون هم در کلام هم در حکمت هم در فقه دست داشته. کی؟ صدرالدین دشتکی رو عرض کردن. شیخ بهایی هم که دیگه همه میشناسیمش، اسمش محمد ابن حسین عاملی، لبنانیه اصلش، محمد ابن حسین عاملی، از دانشمندان به نام زمان شاه عباس بود. تولدش 953، فوتش 1031، یعنی از قرن 11 31 سال رو درک کرده. خب پس تو قرن 10 و 11 ایشونو باید به حساب آورد. خب و میرداماد، میرداماد میر محمد باقر ابن محمد الحسینی یل استرابادی، استرابادی هم تعبیر اشتباهی است، استرابادی یل اصفهانی، چون در استراباد به دنیا اومده میگن استرابادی، ال اصفهانی میگن چون تو اصفهان زیست کرده و در همونجا فوت کرده. ایشون که میدونید داماد شاه عباس هم بوده، اصلا به همین جهت هم بهش گفتن میر داماد. و نوشته هایی داره و حالا رو مسائلی که خودش دیده خیلی نوشته هاش مغلقه، خیلی مغلق، اصلا نحوه نوشتار ایشون اینطوریه. گفتن توجیهی داشته برای خودش که چرا، مثلا از جمله این که گفته این حرفا باید به دست همه کس نیفته، باید فقط اهل فن، لذا مشکل نوشتم تا عوام ناس یا کسانی که عوامانه می اندیشن اینا رو اصلا مطالعه نکنن. حالا کار نداریم. برخلاف اینا ضمناً ایشون جناب میرداماد و همینطور آقای مرحوم شیخ بهایی اینا حق استادی دارن به گردن ملا صدرا. ملا صدرا که شاگرد اینا هستش خیلی روان نویسه، اسفار ایشون خیلی جالب و روانه، مثل ایشون نیست، مثل این آقای میرداماد نیست. و یا مثلا شیخ بها همین صمدیه‌ش رو میبینید، البته این مشکل نویسی غیر از مشکل نویسی میرداماد ها، صمدیه ایشون هم از جهت اینکه میخواسته مفید و مختصر مثلا بنویسه. خب اینا مردان خب بزرگی بودند که ایشون هم فرمودند فلاسفتون کبار دیگه. فاغنوا الفلسفه الاسلامیه به افکارهم المشرقه، فلسفه اسلامی رو اغنا کردند با افکار تابانشون، حتی انتهت دور الى صدر الدین. کلمه دور در جاهای مختلف معانی مختلفی میگیره. در عربی جدید یه بار عرض کردم که دور چی بود؟ نقش. خب یکی هم خود نوبت، یکی دیگه از معانیش نوبه، تا اینکه نوبه رسید به صدرالدین شیرازی. جناب صدرالدین شیرازی همون ملا صدرا آخوند، میدونید آخوند در فلسفه ایشونه، چنان که آخوند در اصول صاحب کفایه است، شیخ در مثلا فقه میبینیم شیخ توسیه، شیخ در فلسفه بو علی سیناست، وقتی گفته میشود شیخ. حالا و در فلسفه اگر گفته بشه خواجه، منظور همون خواجه نصیرالدین توسیه. بگذاریم، ایشون تولدش دقیقا معلوم نیست ولی گفته شده اواخر قرن دهم. فوتش در 1050، یعنی در پایان نیمه اول قرن 11 ایشون فوت کرده. الذی طلع علی العالم بنظام فلسفی جدید نتیجتا لنبوغه و ابتکاره. بله، صدرالدین شیرازی که بر عالم طلوع کرد با یک سیستم فلسفی نو در نتیجه نبوغ و ابتکار خودش. و ساهمت فی تکوین هذا النظام عناصر منسجمتون من فلسفه المشائین و الاشراقیین و مکاشفات المتصوفه و هم سهم شد در ایجاد این نظام فلسفی جدید عناصر هماهنگی از فلسفه مشائین و اشراقیین و مکاشفات متصوفه. این کلمه منسجمه چه نکته‌ای رو میخواد برسونه؟ فکر میکنید؟ میدونم نه واژه منسجم چه نکته‌ای رو میخواد ادا بکنه؟ فکر میکنید؟ خب جمع کرد. چه کلمه منسجم رو برای چی؟ به صورت التقاطی نبود. یه بار کلمه التقاط رو گفتیم. یه وقت هست ما تکه ها رو ور میداریم ولی یک چهل تکهی میسازیم که هر که نگاه بکنه حالش به هم میخوره. و همون گفتم شتر گاو پلنگ، این مشهوره اینطوری، یا آسمان و ریسمان، اینا چیزایی که به هم نمیخوره. ماس و دروازه، میگه ما چه ربطی به هم داره؟ میگه ماس رو میبندن دروازه رو هم میبندن. حالا و یکی میگفتش که ربطیست بین عینک و آهو، فقط یه تفاوت اندکی بینشون هست. خب چیه؟ میگفت این که ربط دارن، بالاخره هم آهو رو میزنن هم عینک رو میزنن، منتها آهو رو اول میبینن بعد میزنن، عینک رو اول میزنن بعد میبینن. این طور ربط دادن ها دیگه واویلاست. جناب ملا صدرا این طور نبود. میخوام التقاط. این آقا میبینی دیالکتیکو از اونجا ور میداره، نمیدونم یه نکته ای از اعتقاد به امام زمان از اینجا ور میداره، صحبتی رو از چی ور میدارن، بعد به عنوان ایدئولوژی سازمان مثلا فلان مطرح میکنن. اینجاست که یه اندیشمندان ما میگن این التقاطی است. افرادی که خب ساده میاندیشیدن متوجه نبودن، خیال میکردن ما داریم فحش میدیم به اینا، میگیم التقاط فحشه دیگه. آقا فحش نبود، یک واقعیتی بود و هست، و این التقاط بود که سرانجام اینا رو اینقدر بدبخت کرد. و سرانجام التقاط مسائل بسیار غمباریه، از جمله این که فرد منافق بشه. منافق بودن یکی از نتایج طبیعی التقاطه، این نمیتونه رک و صریح باشه، التقاط اینه. آهان، پس ببینید عناصر جمع کردن داریم و عناصر جمع کردن، انسجام. انسجام که در کار باشه اون وقت میبینید که اصلا یک امر بسیار بدیعی درست میشه، وقتی انسجام در کار باشه. گاهی میبینید که میگن که من شاور الرجال شارکهم مثلا فی عقولهم، این کسی که به مشورت بپردازه. آدمای عاقل باهوش اینجوری نیستش که بگن که فقط منم آسمون سوراخ شده و آدم دانا منم، نه، میره از این اون سوال میکنه. منتها بعد از سوال چی؟ این هوش اینجا به درد میخوره، فهم و شعور اینجا به درد میخوره که اینا رو بتونیم به یک صورت منسجم در بیاریم و یه امر پخته ای از برایند اینا آدم ارائه بده. ایشون این طور بود، از بو علی استفاده ها کرد، خیلی هم احترام قائل برای بو علی، از شیخ اشراق استفاده ها کرد، حتی از این جناب فخر رازی که امام المشککینه استفاده های بسیار کرد. و حالا از اینجا میگن که و مکاشفات المتصوفه، از مکاشفات عرفا هم حتی استفاده کرد. رکب فی ما بینها ترکیبا رائعا، بین اینها یه ترکیب چشمگیری انجام داد. و اضاف الیها افکارا عمیقه و آراء قیمه، و اون وقت افزود بر اینها یک افکار عمقدار و نظرات با ارزشی رو. و سما هذا المجموع بالحکمت المتعالیه، این مجموعه رو حکمت متعالیه نامید. اینم عرض کنم که این جناب فخر رازی از جمله آثاری که داره یکیش اینه که به ظاهر و از نظر اسمی اومد شرحی بر اشارات بو علی بنویسه. اشارات بو علی یکی از کتابای ارزشمند بو علی است، اما در واقع این شرح نبود، رد اشارات بود. در هر جا بو علی یه چیزی گفته، ایشون اومده گفته خب ایشون اینو میگه اما این درست نیست، به این دلیل به این دلیل به این، این معلوم نیست اصلا اینطور باشه، به این دلیل به این دلیل همطوری. این گفتم که گاهی حرفایی میزد تشویش فکری ایجاد میکرد، این تشویش فکری بود. و اگر واقعا تو این دقت بکنیم میفهمیم خواجه نصیر چقدر حق به گردن ماها داره. اصلا خواجه نصیر شخصیت عجیبیه. همه اینا که ایشون اسم بلند، چون ما شخصیت زیاد داریم، تازه گزینش شده دیگه، همه اینا عجیبن و یه بزرگی های خاصی درشون هست، خصوصا خواجه نصیر که از این نظری هم مظلومه، چون بعضی حرفای خاصی راجع به این میگن که توجه هم ندارن که اصل مسئله از دهانهایی که با قلب مریض هست بیرون اومده، نمیدونم رفته وزارت هلاکو رو قبول کرده و فلان. این حرفا نبود. خواجه نصیر زندگی شادم بخونه خیلی بهش ارادت پیدا میکنه. حالا اینو کار دارم، ایشون هم اومدش گفت خب ما هم شرح مینویسیم. حالا خواجه نصیر که بین 597-672، اون آقای فخر رازی 544 و 606، یعنی 606 دیگه ایشون فوت کرده، یعنی این اثر فخر رازی مقدار پخش شده بود که ایشون در صدد بر اومد شرح بنویسه. شرح ایشون واقعا شرح، الان هم که تو حوزه شرح اشارات میخونن همین شرح خواجه نصیر رو میخونن. اولا شرایط یک شرح رو داره، اون وقت بعد از اینکه شرحشو میده خیلی مؤدبانه به این فخر رازی رو لقبشو داده فاضل شارح، و قال الفاضل شارح، منظورش فخر رازیه، در اینجا اینطور حرفی رو زده، جوابش اینه که اون وقت جواب داده، تمام ردای ایشون رو جواب داده. البته یه جمعی روی این که میدونستن بو علی شیعه است از نقدهای فخر رازی خوشحال بودن، بیشتر از اون با ببینید چی رو با کجا مخلوط میکنن، بابا این بحث فلسفی است، ولی خب میگفتن این وسیله شد که یه شیعه خورد بشه دیگه، خیلی از فخر رازی خوشحال بودن که ایراد گرفته. با این کار خواجه نصیر، خواجه نصیر هم در یه وضع تقیه عجیبی به سر می برد، ایشون هم نگفت من میخوام جواب فخر رازی رو بدم، بلکه فرمودن خب مگه گناه اونا شر، ما هم شرحی می نویسیم، و با این شرحش البته همه اونا رو جواب داد. و اینا حالا کار دارن، خود ما که قسمت‌هایی از اشارات رو می‌خوندیم، وقتی ایراد فخر رازی مطرح می‌شد من می‌گفتم حالا کار ندارم جواب خواجه چیه، اگه ما بودیم چی کار می‌کردیم. همین، فقط این شبهه فخر رازی برای ما مطرح می‌شد و جواب خواجه نصیر نبود. آدم جدن گاهی اوقات میمونه چه بکنه، واقعا حرف‌های فخر رازی بیچاره کننده بود، برای فضای فلسفه خیلی آزاردهنده بود و از این نظر خدمت بزرگی رو ایشون انجام داد خواجه نصیر. و اگر کسی بخواد این مقدار پختگی فلسفی پیدا کنه تو متون قدیم، خوندن شرح اشارات چیز خوبیه، البته نسبت به متون قدیم دارم عرض میکنم، چون سخن بو علی گفته میشه، بعد نقد فخر رازی مطرح میشه، بعد جواب خواجه نصیر. اینجا ذهن آدم چند بار مثل مشکو که میزنن این ور و اون ور تا بالاخره کرش به دست میاد. خب از این گذشتیم، ورودی داشته باشیم در درس دوم برای صرف جویی در وقت، هرچند چندان فرصتی فعلا نداریم اما خوبه ورودی داشته باشیم. این اولش سخنی مطرح هستش که من جلوتر گفتم. ببینید الفلسفه المدرسیه، فلسفه مدرسیه، اینو تعبیر همون فرنگیش به اصطلاح همون اسکولاستیسیسم گفته میشه، اسکولاستیسیسم، اسکولاستیک دیگه، فلسفه مدرسی اسکولاستیک، خود فلسفه اسکولاستیسیسم مثلا، و به فلسفه مدرسی شهرت داره، همون ترجمه اسکول، اسکول رو مثلا گرفتم. بعد ان راجت المسیحیه فی اروبا و تقارنت سلطت الکنیسه مع سلطت امپراتوریت روم فان المراکز العلمیه اصبحت تحت نفوذ الهیئه الحاکمه. بعد از اینکه مسیحیت در اروپا رواج پیدا کرد و تسلط کلیسا همراه شد و متقارن شد با تسلط امپراتوری روم، همانا مراکز علمی اصبحت تحت نفوذ الهیئت الحاکمه، تا اینکه مطلب منتهی شد در قرن 16 میلادی، کما اشرنا الی ذلک من قبل، منتهی شد به بستن دانشگاه ها و مدارس در آتن و اسکندریه. آفینا، بله، متوجه نشدم. نه خیر، قرن، من گفتم 16، اشتباه همون لفظیست، خودم 6 میفهمیدم اما 16 گفتم، ولی سادس میلادی، اصلا گفتیم اواخر، از اواخر قرن 5 و اوائل قرن 6 شروع میشه. و تو سما هذه المرحله علت استمرت ما یناهز الالف آمن بالقرون الوسطا، این مرحله‌ای که استمرت ما یناهز الالف آم، ناهز البلوغ وقتی گفته میشه یعنی به بلوغ رسید. حالا اینجا میگه این مرحله استمرار یافت مقداری که به 1000 میرسد، ما یناهز الالف آم، مقداری که به 1000 میرسه. خب تسمى این مرحله 1000 بالقرون الوسطا، و من خصائص العامه، از خصائص عمومی این مرحله تسلط کلیساست بر مراکز علمی و برنامه های مدارس و دانشگاه ها. مناهج رو اینجا برنامه ترجمه کنیم، مناهج گاهی معنی روش هاست، نه اینجا برنامه، برنامه های مدارس و جامعات. خب طبیعی است که در این طور موقعیتی اونقدرها ما شکوفایی نمیبینیم، منتها اینطور هم نیستش که یک برهوتی باشه که هیچ کس هم در این مدت 1000 بر یک سرزمین وسیعی بگذرد و هیچ کس درش پیدا نشه، اصلا اینطور نیست. بعضی هم که اصلا کتاب نوشتن و بحث کردن، یه مقدار توضیح دادن که البته قبوله که قرون وسطا قرون تاریکی است به طور نسبی، اما یه کسانی هستن، یه بحث‌های مفیدی هم توش شده، این روح فلسفه قرون وسطا آقای اتین جیلسون نوشتن، ترجمه شده به وسیله، از ذهنم رفت مثل این که آقای علی مراد داوودی ترجمه کرده باشه، در هر صورت روح فلسفه قرون وسطا، آقای اتین جیلسون هم از نویسنده های خیلی عمیقیه، خودشون بسیار آدم عمیقیه، که کتاب دیگری هم نوشتن، نقد تفکر فلسفی غرب، که آقای دکتر احمدی ترجمه کردن، این بیشتر توی دم دستای دوستان هست، ولی من چیز دیگر دارم عرض میکنم، روح فلسفی قرون وسطا، و اونجا یه سلسله بحثایی رو مطرح میکنن که شاید بعضی‌ها که فکر میکردن قرون وسطا هیچی نیست، وقت تعجب میکنن نه، بحثای دقیق و عمیقی هم، بالاخره بحثای قابل توجهی هم مطرح بوده، ولی با تمام اینا، با اینکه قبلا هم اینو عرض کردم، با تمام اینها نمیتوان شک کرد که به طور نسبی دوران تاریکی بود و خیلی ها اجازه شکوفایی بهشون داده نشد، در اینا جای تردید نیست، و اینا دیگه از مسلماتی که بعضیا رو به آتش سوزوندن به جرم اینکه یه نوآوری علمی داشته، اینا دیگه جای تردید نیست. خب حالا از شخصیت هایی که میشه بهشون توجه کرد، آقای سنت اگوستینه، یا سنت هم معنی قدیس، که ایشون هم قدیس به کار بودن، سنت اگوستین، ایشون نزدیکای به قرون وسطا که میخواسته برسه فوت کرده، چند سال مونده که قرون وسطا شروع بشه فوت کرده، منتها مسئله اینه که نوشته هاش و آثارش عجیب در قرون وسطا رایج بود و سخن ایشون اصلا حجت بود، مطرح میشد توی کنیسه ها، حجت بود، لذا ایشون به عنوان یکی از شخصیت های خیلی مبرز قرون وسطا مطرحش میکنن. و من الشخصیات المتمیزه لهذه المرحله القدیس اگوستین الذي حاول شرح العقائد المسیحیه حسب الاسس الفلسفیه ولا سیما آراء افلاطون و الافلاطونیین المحدثین. از شخصیت های متمیز این مرحله سنت اگوستین هست که کوشش کرد، اینو قصد ایشون این نکته بوده، کوشش کرد شرح دادن عقاید مسیحی را به حسب پایه ها و قواعد فلسفی، خصوصا آراء افلاطون و افلاطونیان جدید. بله، ایشون نظر مثبتی رو ارسطو نداشت و فکر میکرد افکار ارسطو کفرآمیزه، چون ایشون اینطور فکر میکرد. بعد نوشته های ایشون به شدت در قرون اوائل قرون وسطا خصوصا رواج داشت. اروپا در مجموع یک موضع ضد ارسطو داشت و زیاد کسی از افکار ارسطو اطلاعی نداشت. به افلاطون ارادت داشتند و افلاطونیان جدید، چون جناب سنت اگوستین اینطور بحث کرده. مهمترین اثر ایشون همون اثر شهر خداست، کتابی داره به نام شهر خدا، خیلی هم مفصله، همه بحثم توش کرده، حالا بحثای اجتماعی، سیاسی، حقوقی، فلسفی، کلامی، همه توی این هست. حالا و بعدهو ها ولی یه کمی میخونم حالا دیگه بحث تمام. و بعد از جناب سنت اگوستین ها ولو اقهامه بعض دراسات الفلسفیه فی مناهج المدارس. بعد از این جناب سنت اگوستین، که اگوستین خودش قدیس بود دیگه، خودش از اهل کلیسا بود، از آباء کلیسا محسوب میشد، چون ایشون بحثای فلسفی کرد و قرار بود، گفتیم که فقط چیزایی که تو کلیسا تدریس میشه باید همه جا تدریس بشه، ایشون چراغ سبز رو داد که پس بحثای فلسفی، البته در همون محدوده افلاطون و افلاطونیان جدید، اونم مقداری که جناب پدر آگوستین بحث کرده است، اینطوری قصد کردن قرار دادن بخشی از بررسی‌های فلسفی رو در برنامه‌های مدارس. ولیکن ایشان لم یتلقوا افکار ارسطو به ما تستحق من تقدیر و احترام و انما کانو یعتبرونه ها، یعنی لحاظ میکردن افکار ارسطو را افکاری بر ضد عقاید دینی، و برای همین خاطر لم یسمحو به تدریسه ها، اجازه تدریس اینا رو ندادند. و این تصور امتداد پیدا کرد، امتد حالا تصور چی؟ اینکه افکار ارسطو درست نیست و نباید درس داده بشه، تا اینکه مسلمانان بر اندلس مسلط شدند. اندلس یا اندلس هر دوش، بر اندلس همون اسپانیا که میگیم. و تغلغلت ثقافت الاسلامیه فی اروپا الغربیه، تغلغل با سرعت نفوذ کردن رو میگن، و تغلغلت و به سرعت نفوذ کرد فرهنگ اسلامی در اروپای غربی، که اون وقتی که دیگه مسلمین دست به اندلس پیدا کردن تو همون جنگ های خاص اون زمان، و راحو یتدارسون به شکل او به آخر افکار الفلاسفه المسلمین، و رفتند که به شکل او به آخر، یعنی به گونه ای خلاصه، درس بگیرن افکار فلاسفه مسلمان رو از قبیل ابن سینا و ابن رشد. و این طور که شد فتل العلماء المسیحیون به آراء ارسطو اطلاع پیدا کردن از طریق کتاب های این آقایون فلاسفه مسلمان. بس الله علی محمد و آله. بله، نسل هایی که شوق دارن به فهم حقایق فلسفی.